وقتتون بخیر دوستان خوبه شنونده برنامه منشور تلاش به فعالیت های بنیاد مستضعفان در دوره انقلاب اسلامی میپردازه. در این برنامه گفتگو میکنند با جناب آقای دکتر پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
نمانم من، نمانم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه
جاویدان. جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاودانم، وطنم، 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 وطنم.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز منشور تلاش خوش آمد. در این برنامه با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم با یکدیگر به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون و آغاز دهه پنجم اون به عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، هنری و دیگر عرصه‌های مهم کشورمون بپردازیم و بدونیم حکایت آنچه را که تاکنون انجام شده و آگاهی پیدا بکنیم از برنامه‌ریزی‌های آنها برای آینده، آنچه که برای مردم انجام شده، می‌شود و خواهد شد. در برنامه امروز منشور تلاش، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و میهمان ویژه ما جناب آقای مهندس سید پرویز فتاح، ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. جناب آقای مهندس فتاح سلام، وقتتون بخیر. تبریک میگیم 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو و خیلی خوشحالیم که امروز در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خدمت حضرت‌عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران و شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم صمیمانه تبریک عرض میکنم این ایام رو. سوی بهمن نزدیک، هممون داریم آماده میشیم برای این نمایش پرشکوه انقلاب اسلامی. خوشحالم هستیم که در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستیم که بتونیم مروری بکنیم بله عمل کرده بنیاد مستضعفان.
ممنون از همراهیتون در برنامه امروز منشور تلاش. دو تن از همکاران رسانه‌ای ما، خبرنگاران عزیز جناب آقای علیرضا ملاحتی، خبرنگار روزنامه تجارت و پایگاه خبری تجارت آنلاین، و جناب آقای برهان محمودی، خبرنگار خبرگزاری مهر، هم بنده رو همراهی میکنن. جناب آقای فتاح، بریم یک نگاهی بندازیم به عملکرد دهه اول انقلاب شکوهمند اسلامی از نظر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی چه نقش و عملکردی رو بنیاد تونسته از خودش به جایی بگذاره در 14 دهه اول انقلاب؟
این نکته رو عرض بکنم که بنیاد مستضعفان در واقع اولین نهادی است که در جمهوری اسلامی ایران تقریبا 10 روز بعد از 22 بهمن توسط فرمان امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ایجاد میشه. دلیلش هم این بوده که بالاخره ظرف فرض کن یه هفته 10 روز یه رژیمی ثابت میشه. حضرت امام تیمی که میارن خب داخل که نبودن، بعضی اصلا با ایشون با حکومت از نفته شد شاتو اومد از ایران نبودن، تبعید بودن، فلذا بعضی از جای مملکت اصلا اون دوره رها میشه، یه رها شدگی اتفاق میفته در وزارتخونه ها، در دستگاه ها، بعضن کارخونه جا بلا صاحب میشه، مدیرش فرار میکنه، شرایط خاصی ایجاد میشه که کمتر در انقلاب های دنیا اینجور بنیادی اتفاق میفته. چرا اونا فرار میکنن، رها میکنن؟ چون وابسته به رژیم بودن، چون بادآورده بوده، چون میدونستن که مثلا غصبیه، حتما مورد بالاخره بازخواست قرار میگیرن، و الا اونایی که کارشون درست بوده مطمئن بودن اطمینان موندن، کارشون هم ادامه دادن، درسته تو اون رژیم کار میکردن، کار اقتصادی میکردن، حتی منصبی داشتن، اینا موندن، کارشون ادامه پیدا کرد. اینا در واقع وابسته به حکومت پهلوی و رژیم بودن، از خودشون مطمئن بودن که بمونن حتما مورد مؤاخذه قرار میگیرن، و امام با فرمان تاریخیشون بنیاد رو ایجاد میکنن که این جایی بلا صاحب رها شده رو بره بالاخره یه چی فعلا دست بگیره تا بعد روش تصمیم بگیرن. این کار اتفاق میفته و چند سال هم طول میکشه، چون مردم کد میرن و راهنمایی میکنه آقا فلانجا زمین افتاده، یه جا کارخونه رها شده، ولی اینکه سرنوشت اون کارخونه، زمین، کاخ چطور میشه منوط میشه به نظر شورای انقلاب و رأی دادگاه. یعنی حضرت امام هم اون سازوکار ساختاری نظام رو میپذیرن، خودشون رأی نمیدن، میگن هر چی من نظر دادم نظر همونه. خیلی از اینها بعدن رأی میگیرن، رأی مصادره میگیرن، و بنیاد در واقع اون موقع تازه میشه متولی اون کار. بعد از قبل از رأی مصادره بنیاد متولی بوده، نگه داره از دین نره، تا ببینیم چطور میشه. رأی که صادر میشه بنیاد میشه متولی کار و باید اونو مثلا اداره بکنه و در واقع اون سیرش رو طی میکنه.
و در این 14 دهه چه اتفاقاتی رو رقم زدن از نظر عملی کردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؟
خب اصلی ترین کار این بوده که بنیاد بدون واقعا متولیه، چون بعدن که بررسی شد بعضی رأی ها به نفع طرف مقابل صادر شد، یعنی بنیادی اونجا کشید کنار، طرف خودش اومد داخل بود یا اومده بود رفت بالاخره رأی گرفت و خودش اده اونجا که ما کاری نبوده. مواردی که بالاخره رأی به نفع بنیاد صادر میشه متولی، اونا رو اداره کرده بنیاد منظر مدیریت. خب در طول این 41 سال برخی از اونها واگذار شده، فروخته شده، به مردم واگذار شده یا سهامش واگذار شده عین مال. بخشی از این اموال هم به صورت املاک بوده، زمین بوده، زمین کشاورزی بوده یا مسکنی یا از اینا، بخش عظیمه این مصادرات رو تشکیل داده که من هفته گذشته در رونمایی از چند دفتر زمان رضا شاه و فرزندش ناخلفش محمد رضا پهلوی عرض کردم، مثنوی 70 منه، یعنی چند تا دفتر قطور زمان روز و مدرزات املاک و روستایی اینا، 4550 فقره روستاست، فقط قصده و مردا رفتن 6 تایی به نام مولا زدن و مردم بیچاره رو به زور از این اموال و املاکشون بیرون انداختن، ظلم کردن. همین رو با تعیین تکلیف می شده. من این اطمینان رو به مردم عزیز و شنوندگان محترم میدم. بنیاد در این 41 سال از این روستاها مراتع و زمینها اجاره نگرفته، هم ولی اینا مالک هم نبودن. دلیلش هم اینه که کل اون قصبه و روستا یه سند داشته. ما باید میرفتیم تلاش میکردیم این تجزیه بشه، این در واقع هر کس هر مقدار زمین داشته بتونه مالک اون تلاشه. این کار شده، این کار بزرگ شده. مردم عزیز که صدای بنده رو میشنون میدونن وقتی یه ارث میرسه میخوام بین چند سه چهار نفر وارث اون رو تقسیم کنن، چه واقعا سختی داره، چقدر زمان میبره. حالا بیا 4000 و اندی روستا رو تقسیم کن بین هزاران نفر. ما تا هفته گذشته که آخرین واگذاری ما بوده در گلستان 92000 فقره واگذاری داشتیم. یعنی سند 6 تن زدیم به نام مردم. آقا مال خودت عزیز من، خانم مال خودت، برو رفته سندشو بگیره. خیال ما راحت میشه که کسی نمیتونه از اینا پس بگیره. ولی یه بخشی از این املاک و اموال مونده. ما قول دادیم سال 99 بیشتر اینها رو به لطف خدا با همکاری سازمان ثبت اسناک و املاک کشور، سازمان جنگلداری مراتع، بعضی جا با اوقاف مربوطه، بعضی سازمان ها و البته فرمانداری و بخشداری ها دهیاری ها به مردم واگذار کنیم. فکر میکنم خدا عنایت خواهد کرد، چون خیلی دعا پشت سر این. بعضا من رفتم تحویل بدم میگفت مهندس پدر بزرگ ما زمینش رو رضا شاه گرفته، همینجور ما رو زمین بودیم، تا الان که نمیدونستم چطور میشیم، الان دارن مالک میشن، سند میگیرن. سال 1400 بتونیم اعلام کنیم این بخش از وظایف بنیاد کلن به مردم واگذار شد.
ممنونم از شما. آقای مهندس فنتاب، تعامل بنیاد مصدفان انقلاب اسلامی با سایر نهادها و سازمانهای مرتبط به چه صورتی هست؟ اشاره کردید سازمان ثبت اسناف، اوقاف و مواردی از این دست، ارتباط بنیاد با اینها به چه صورتی هست؟ آیا در تعامل هستن؟ موازیکاری صورت میگیره؟ نمیگیره؟
سعی ما بر اینه که حتما همکاری خوب صورت بگیره. نفع ما در اینه، اصلا نفع مردم در اینه. دلیلش هم اینه که الان ما میخوام زمین رو بدیم، اگر سازمان ثبت اسناد و همه همکاری نتونه بکنه سرد باشه، اصلا میشه این کار؟ الان شده، پس همکاری خوب بوده. یه جایی ما داریم مثل این کاخ ها، مراجع تاریخی، اصلا میراث فرهنگی نظر داره. ما حتما باید همکاری داشته باشیم، هم اون بودن یه اثر ثبت بشه، حفظ بشه، چون طبق همون قانون و مصادره این کاخهایی که مال مثلا سلطنت پهلوی بوده، رژیم بوده، شاه، در اختیار بنیاد قرار میگیره. ما در یک تعامل سازنده با میراث فرهنگی در این چند سال بنیاد تونسته اینا رو تعیین تکلیف کنه، که آخرینش خب کاخ مرمره، بالاخره توافق شد دست بنیاد باشه، اداره بشه. میراث اومده اونجا نظر داده چجوری این تعمیر و حفظ بشه، دقیقا نظر داده. بنیاد یه اثر فرهنگی ملی ثبت کرده، میراث چقدر خوبه، این مجوز بهره برداری به عنوان موزه به ما دادن. بقیه
مکان بنیاد متولی
فعلا کاخ مرمر رو، بقیه کاخ ها رو نه، ما توافق کردیم دیگران دارن ادا، ولی مالک نیستن، اونا بهره بردارن. مالک اونها بنیاد مستضعفانه، ولی الان بهره بردار بقیه هستن، توافق شده. در رابطه با بقیه سازمان ها، مخصوصا در رأسشون دولت محترم، میخوام واقعا به مردم عزیز این اطمینان رو بدم همکاری خیلی خوبه. بعضا مثلا عنوان میشده آقا این یه نهاد، دولت هم یه سازوکاری برای خودش داره، مثلا بنیاد مانع مثلا توسعه میشه، یا ممکنه بنیاد در مثلا بازار ارز یا مثلا چی اختلال ایجاد کنه یا صادر واردات. میخوام اطمینان بدم واقعا اینجوری نیست. شما هیچ گلایه از دولت نمیشنوید، به لطف خدا برعکس، کاملا ما در تعامل هستیم و سعی میکنیم با توافق کارها پیش بره. بعضی کارا رو ما انجام میدیم به عنوان بنیاد مستضعفان، اصلا دولت ها مایلن. خودشون قرمز آزادراه تهران شمال که دیگه الان موضوع روزم هست، خب همه دولت ها موافق بودن. در این دولت خوشبختانه به بهره برداری داره میرسه و دارن میرن دولت مردان افتتاح بکنن. من فکر میکنم که باید با اطمینان خاطر عرض بکنم بنیاد در یه تعامل خیلی سازنده هست با بقیه نهادها و مراکز دولتی و عمومی، مثلا شهرداری ها. الان ببینید ما با شهرداری تهران قبلا شاید یه بحثای پیش می اومد، طبیعیه دیگه، یه جایی با هم متداخل می شدیم، ولی الان خیلی همکاریمون خوبه و سعی ما بر اینه که هر جا کاری می کنیم با مجوز انجام بدیم، حتما مجوزاتش رو بگیریم. در ساختمان پلاسکو دیدید دیگه مردم عزیز، ما واقعا با شهرداری با تعامل داریم پیش میریم. اون چه بالاخره از موضع مدیریت شهری لازم بوده اونجا از نظر حتی ظاهر، نما، متراژ، مجوز، نمیدونم، همه داره لحاظ میشه به لطف خود.
بله خدا رو شد. آقای مهندس فتح، اشاره کردید به برخی از حرف و حدیث ها در مورد فعالیت های اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. یه مقدار اگر ممکنه راجع به عملکرد بنیاد در فعالیت های اقتصادی به خصوص در سطح کلان توضیح بدید که مردم بیشتر آشنا بشن با فعالیت های اقتصادی که بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام میده.
این حرف و حدیث که شما آقای احمدی زاده فرمودید باید ببینیم چی هست. مثلا یه بحث بوده حدیث که آقای نهاد انقلابی اینجوری کار میکنه مثلا مالیات میده یا معافه. ما الان با اطمینان عرض میکنیم ما 100% مالیات رو میدیم، ما اصلا معافیت مالیاتی نداریم، هر سال میریم مفاصل حساب میگیریم، بنیاد شرکتی داره میشه، شرکت ها هم طبق قانون تجارت عمل میکنن، هیچ حدیثی حرفی وجود نداره. تو هم با این روندی هم که در نفی ایجاد شده، دولت هم بالاخره طبیعی فشار رو گذاشته رو گرده مراکز تولیدی و اینهایی که بیشتر بگیره. ما با این قانون هماهنگ هستیم، حتما پرداخت میکنیم. یا بعضا بحث بوده در رابطه با صادرات یا واردات، خب بگن ما کاملا هماهنگ عمل میکنیم، 100% واردات و صادرات بنیاد مستضعفان از مجاری گمرکی و رسمی کشوره. بنیاد حق نداره ذره کالا از مراکز غیر رسمی وارد بشه. تا که شما میدونید مردم عزیز، در اخبارم میاد چقدر ما صادرات یا واردات داریم از مراکز غیر رسمی. یک ذره به بنیاد نمیتونه تام بچسبه، چون ما این قاعده بالاخره مراعات
دیگه مطرح
نشده. حتی سال قبل دیدید آقای احمدی زاده چی میگفتن سر ارز 4200 تومانی، چقدر گرفتن؟ میگن 18 میلیارد دلار ارز 4200. میگن یه دلار بنیاد گرفته. نگرفته، ما اصلا استفاده نکردیم. چون ببینید نه اینکه از ارز اصلا بنیاد استفاده نکرده، طبق ضابطه قانون بوده، همه میدونستن. ما پارسال صادرات داشتیم، هر ارزی ما آوردیم دارم اعلام میکنم در سامانه سنا ثبت شده. آقای همتی رئیس بانک مرکزی میتونه اقرار کنه کرده و تشکر کرده که بنیاد هرچی ارز آورده اتمام به ضرر ما شده، چون برخی از این ارزایی که ما آورده به حساب ما گذاشتن 4200. بیام پدر آمرزید دیده عزیز من، آقا ما الان بریم ارز تهیه کنیم باید 12 تومن 13 تومن تهیه کنیم، ولی ما راضی هستیم، قانون رعایت شده، نظم ما به هم نزدیم. یکی هم در رابطه با تولید و عرضه کالاهای ما هست، ما نرخ‌های مصوب دولت رو رعایت میکنیم. مثلا میدونید دیوان 10% شیر رو دامداری یا بنیاد تولید میکنه، ما دقیقا نرخ که دولت کرده رعایت میشه کاملا، ولی بعضی ممکنه رعایت نکنن. ما موقع چون ما بخشی از آقای احمدی فرد نظام هستیم، مردم عزیز میدونن ما رعایت نکنیم چی میخواد رعایت کنه؟ حتما رعایت میکنه. در این شرایط سخت اقتصادی ما 169 شرکت فعال داریم، یا کارخونه است یا تولید کننده است یا هتل یا نمیدونم. بالاخره شما اگر مرد یه جا پیدا کردید بگن ما حقوقشون رو ندادیم، حقوق عقب افتاده. حالا اونجایی که به ما وابسته نیست، به دولت وابسته است یا خصوصیان، چقدر شما گزارش میشنوید؟ خیلی ما نداریم. یعنی مراقبیم یه موقع اینا بیکار نشن، حقوقشون عقب نیفته، نران جلو مجلس یا یه جو بحث پیش بیاد. این مهمه، من عرض میکنم، این مراقبت بنیاد مستضعفانه که در چارچوب نظام بتونیم ما با آرامش خاطر، اطمینان خاطر به مردم کار بکنیم.
بله، ممنونم از شما. خیلی از سوالات ما رو توی همین سوال شما پاسخ دادید. بحث مالیاتی که مطرح بود، صادرات و وارداتی که در مورد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطرح بود، شرکت های فعال که خدا رو شکر پاسخ اون رو از زبان شما شنیدیم. از دوستان خبرنگار هر کدوم اگر سوالی دارن، جناب آقای علیرضا مداحتی، خبرنگار روزنامه تجارت و پایگاه خبری تجارت آنلاین، شنونده ایم.
روزتون بخیر آقای مهندس. به واگذاری ها اشاره فرمودید و سهام، من سوالم در رابطه با اجرای اصل 44 و اون چارچوب خصوصی سازی هاست. میخواستم ببینم تا کنون چه میزان از شرکت ها رو به بورس عرضه کردید و چه برنامه هایی برای عرضه های آینده تون دستور کارتون دارید؟
من اول اینو اصلاح بکنم، سوال خیلی منطقی از اتحالی رو. اون اصل 44 مال دولته، ما دولتی حساب نمیشیم، نهادها، فلذا ما مشمول اصلا اون اصل قرار نمیگیریم. این پاسخ بخش اول سوال شما. یعنی ما میتونیم یه جا 100% مالک باشیم، میتونیم، این غیر قانونی نیست، درک کردید؟ اما طبع بنیاد و رویه بنیاد مستضعفان این بوده تا میتونه مثلا از اشل کوچک کارها بیاد بیرون، دو، مردم رو سهیم کنه. نتیجه این شده از این 169 شرکتی که من از خدم فعلا فعال داریم، 31 شرکت ما الان تو بورسن. ما از 10% تا 49% سهم اونا واگذار کردیم، داریم بازم واگذار میکنیم. اصلا شما از بورس و فرابورس سوال بکنید، واقعا بنیاد هم راضی هم هم جز فعال ترین ها میدونن. ما رفتیم سهامونو داریم میدیم به مردم. الان 10 شرکت ما آماده رفتن به بورس، همه مراحل رو طی کردن. اگرم بورس اجازه بده ساز و کار قانونیش، تا پایان سال رفتن، سال آینده همینطور و سالهای بعد. ما واقعا برنامه‌مون اینه تا 5 سال آینده حداقل اگر خدا عنایت بکنه 50% اصلا سهامونو بدیم بره. بدیم بره یعنی مردم میان شریک بشن. این مردم که میگم ممکنه خورد باشه. ببین، ما 2 ماه قبل، من گفتم 3 ماه قبل، 10% سهام شرکت پیمانکاری جنرال مکانیک رو واگذار کردیم دو بورس. 650 هزار نفر ضرب چند ساعت خریدن. اینا مردم هم درد کن، مردم هم. اینا دیگه در اون هیئت مدیره الان یا هیئت ونا نفر نه، سیت ندارن، صندلی. ولی یه جا میریم ما واگذار میکنیم، طرف میاد 10% رو بلوکی میخره، 20% رو اون دیگه یه نفر میفرسته هیئت مدیره، در مدیریت میاد شریک میشه. ما داریم تعامل میکنیم. الان بانک سینای ما 20% ما دادیم رفته تو بورس، 80% دست ماست، ولی این از نظر با قانون تعارض داره. با آقای دکتر همتی هم هفته گذشته ما جلسه داشتیم، قول دادیم آقای ظرف سال آینده ما میام سهامون رو 33% عنوان بنیاد واگذار میکنیم. این پولی که عاید میشه از این واگذاری است، درآمد پیدا میکنیم دیگه، ما میبریم اینو دوباره سرمایه گذاری میکنیم. نمیخوام این سرمایه از تولید بیاد بیرون صرف هزینه های جاری بشه. اون وقت معنیش این میشه که ما مایه رو خوردیم، کوچیک میشیم دیگه. درسته گفتم 50% میرسیم، ولی دوباره میبریم در نیروگاه، در فولاد، هر اون چه نظام بالاخره در بالا دستی میخواد تنم نزنیم به مردم. این فعالیت هایی که ما میخوان منبر وارد بشین خیلی کلانه که اصلا تعارضی با مردم، بخش خصوصی و اقتصاد خرد انشاءالله پیدا نخواهد کرد.
در واقع در مسیر توضیح قرار میگیرید.
دقیقاً 100% کاملا درست.
و چه اقداماتی رو انجام دادیم برای رونق تولید با توجه به شرکت ها و سازمان ها و نهادهایی که باشون در ارتباط هستید؟ و قطعاً بنیاد میتونه در مرکز اقتصادی اونها در تولید بیشتر اونها نقش بسزایی داشته باشه. چه اقداماتی رو در این راستا انجام دادید؟
ببینید، من برمیگردم به اون سوال اول شما. من عرض کردم بنیاد از کجا بنیاد مصادقان این دارایی ها رو پیدا کرده؟ ما نرفتیم پول بدیم بخریم که. اینا مال رژیم و با واسطگان بوده، افتاده به دست امام و انقلاب. باید یه متولی پیدا میکرد، شده بنیاد مصادقان.
بله،
متولی در واقع مصادره شده. دقت کردید؟ در طول این 41 سال واگذار شده، فروخته شده. ما از خیلی از یه زمانی بنیاد مثلا 30 سال قبل 750 شرکت فعال داشته، الان چند تا مرز کردن؟
169.
ببینید خیلی کم شده. و چی شده اون پولاد؟ الان ببینید ما تو صنعت فولاد هستیم، فولاد کاوه جنوب، فولاد نمیدونم اروند. ما اینا رو مصادره نشدن، خودمون درست کردیم. ما اصلا فولادی به ارث نبردیم، اون منابع رو بردیم تو فولاد چون لازم بوده. یا کارخونجات سیمان، اون سیمان پیوند گلستان در گرگان رو اصلا نبوده که، اینو رفته بنیاد ساخته. نیروگاه خرمشهر وجود نداشت اصلا، ما رفتیم 1000 مگاوات نیروگاه ساختیم. با کدوم پول؟ از فروش همون شرکت ها. یعنی در واقع از بعضی مسائل و تولیدی و صنعت بیرون اومدیم، تو بعضی ها که نظام میخواسته وارد شدیم. نیروگاه لازم بوده، وارد شدیم. ما فولاد لازم بوده، سیمان لازم بوده، ما ورود پیدا کردیم. از این جهت، یعنی از آن چیزهای مصادره بنیاد